سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء المؤمن العمل و همته همتش بر عمله امین على نفسه. ببینید این عرایضی که من دارم غیر این روایاته. مؤمن به خودش مطمئنه، اینجوری نیستش که بگه پا می لغزه، یعنی کاری با خودش کرده، جوری خودش رو تربیت کرده بر خودش نسبت به خودش امینه، نه اینکه بگه منو ولم بکنی میافتم. مغالبون لهوا، اهل غلبه بر هواشه. والجواب یظهر مما سبق فان المراد من الاستصحاب هو القاعده في العمل المجهوله من قبل الشارع وهي قاعده واحده في معناها على جميع المباني. قبل از اینکه این جواب رو من ببینم شماها روش چی تأمل کردید، نکته ای رو راجع به 603 عرض بکنم. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه نوشتن: فلا وجه لجعل تعریف لذات الابقاء العملی الذي هو فعل العامل بالقاعده كما صنع بعضهم فوقع في حيره من توجيه التعريفات. من هر چی به این عبارت فکر میکنم نمیفهمم یعنی چی. فرمود بعضی از آیان اومدن گفتن منظور از این ابقا، ابقا عملی، فوقع فی حیرت من توجیه تعریفات. این عبارت یعنی چی؟ مگه اگر کسی طبق مبنای خودش قبول کرد که منظور از این ابقا، ابقا عملیه، این وظیفه داره که تعریفات رو همه رو با هم جفت و جور بکنه. خب کسی که علل مبنا ابقا رو ابقا عملی میکنه، تعریفی هم که او ارائه میده و مورد پذیرششه میشه تعریف بر اساس ابقا عملی. یعنی چی فوقع فی حیرت من توجیه تعریفات؟ اگر اینجوری باشد که هر کسی به مبنای خودش باید هر تعریفی دیگران با مبنای خودشون کرده که بتونه توجیه بکنه، که اصلا امکان نداره که هر کسی به مبنای خودش یه تعریفی رو اتخاذ میکنه، وقتی تعریفات دیگر رو بهش میگی، میگه این مخالف با مبنای منه، من چی رو توجیه بکنم؟ چیزی رو که قبول ندارم که توجیه نمیکنم که. لذا این فوقع فی حیرت من توجیه تعریفات که مرحوم مظفر به عنوان یه اشکال بر این بعض آورد، انسان لاقل من متوجه نمیشم که یعنی چی. رفقا ذیل این بحث مصباح الاصول آقای خویی رضوان الله تعالی علیه جلد 48 که میشه همین شماره 2 موسوعه خدمت شما هست و نور، جل 48 مصباح الاصول صفحه 5 رو ببینید، اگر بتونید قبلش صفحه 3 و 4 رو هم ببینید، نکات بسیار خوبی داره. مرحوم مظفر بعد از اینکه بیان و تعریف شیخ انصاری رو که ابقاء ماکان بود و منظور از این ابقاء حکمی بود تلقی به قبول کرد، فرمود اعتراض شده بر این تعریف به عدت امورم که من اهمشو که دو تا باشد ذکر میکنیم، عرض کردیم اشکالات مرحوم آخوند است در دوره رضوان الله تعالی علیه. اشکال اول، اشکال محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد 56 صفحه 8 هم هست. اشکال اول این بودش که لا جامل الاستصحاب به حسب المشارب فیه من جهت المبان الثلاثه الاتیه فی حجیته، که بیان کردیم دیگه تکرار نکنیم. جواب مرحوم مظفر رو روش و خوندن، دقت کردید؟ جواب مرحوم مظفر این شد، ایشان فرمود جواب از اون چیزی که قبلا گذشت مشخص میشه. چی قبلا گذشت؟ من گفتم منظور از استصحاب یک قاعده کلی است مجهوله از قبل شارع، که اگر بخوایم مثلا یه مضمونی رو برای این قاعده کلی نقل بکنیم، بگیم قاعده ای که موضوعش یقین سابق است، شک لاحق است و محمولش عدم نقض آن یقین است، یعنی بار کردن آثار متیقن. به عبارت دیگه اگر بخوایم به صورت یه جمله قضیه‌ای خبری نقل کنیم، مثلا مثل این جمله بگیم کل متیقن که شک فی بقائهی فهوه مثلا باقن، فهوه باقن. اسم اینو بذاریم قاعده کلیه مجهوله من قبل شارع. این قاعده است، یعنی حفظ آثار متیقن سابق. خب حالا این قاعده میتواند ادله بیانگرش متفاوت باشد. خب باشد بابا، ادله کار نداریم که، ما داریم تعریف استصحاب رو به عنوان یک قاعده میکنیم. حالا میخواد این مضمون و محتوا از اخبار به دست بیاد، میخواد این مضمون و محتوا از بناء عقلا به دست بیاد، میخواد از عقل به دست بیاد، چیکار به ادله داریم؟ لذا گرچه ادله متفاوت، ولی تعریف یه تعریف واحدی است و اتفاقا این تعریف واحد از سه تا دلیل هم به دست میاد. چین چه اشکالی شد؟ شما فهمیدید جامعه نیست، جامعه هست. حالا با این توضیح یه بار دیگه عبارت رو میخونم ببینید. والجواب یظهر من ما سبقه فان المراد من الاستصحاب هو القاعده فی العمل، قاعده است مربوط به عمل مکلف که المجعولت من قبل الشارع و هی قاعدتون واحدتون فی معناها علا جمیع المبانی. هر مبنایی داشته باشین قاعده همین است، غیر این نیست، همه محتوا مضمونشون این است. قاعدت الام ان الدلیل علیها، بر این قاعده واحده تارتن یکون الاخباره اخرى بناء العقلاء و ثالثتن اذعان العقل الذي يستكشف منه حكم الشرع. دقت کردید؟ این بیان مرحوم مظفر است. حالا شما بفرمایید که نظرتون راجع به این بیان مرحوم مظفر چیه؟ این رو قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ این رو درست میدانید یا درست نمیدانید؟ چی بهش فکر کردید رفقای من؟ کسی بهش فکر کرد؟ آیا مرحوم مظفر مصادره به مطلوب کرد؟ یا در حقیقت به یه بیان دیگه بگیم جواب مستشکل رو نداد؟ اتفاقا مستشکل داشت میگفت بر اساس این ادله شما نمیتونید یه تعریف واحد ارائه بدید. شما اومدید یه تعریف واحدی ارائه دادید، بعد گفتید تمام مثلا خدمت شما عرض شود که ادله حجیت هم دارن همینو میگن. اون میگه اینو نمیگن، شما میگه اینو میگن، این شد جواب، یعنی شد فرار از جواب. نظرتون چی رسیده؟
یه مقدار تردید دارم، اما اون بیانی که صفحه 602 زیر مستند شرعی و اون که در حال که به نام اوقلا چه ادراک و اذعان همه اینها به امضای شارع رسیده، یعنی چون امضای شارع پشتش هست میشه مقبل شارع، لحاظا با جامع همه تعریفات سازگار این تعریف شده.
یعنی شما میخواید بگید ببینید مرحوم مظفر نوشت فإن المراد من الاستصحاب هو القاعدة في العمل المجعولة من قبل الشارع، گفت اینه. آخه تو اون تحلیلی که دیروز به بیان مرحوم مظفر تو اشکال مطرح شد چی بود؟ گفت اگر منظور از ابقاء عملیه دلیل بناء اوغلا، نتیجهش میشه ابقای عملی، ولی اخبار و حکم عقل، حکم عقل اذعانه، اخبارم ابقایشون ابقای حکمیه نه عملی، پس نمیشه یه تعریف را. و اگر منظور ابقای حکمی باشد، از اخبار ابقای حکمی به دست میاد، یعنی من اشاره دارم تو رو تعبد میکنم، تعبد، تنزیل. الان گرچه شاکی، ولی میگم به این شکت اعتنا نکن، همون آثار متیقن سابق رو باز بکن، ولی دیگه حکم عقل اذعانه، در اذعان که تعبد مطرح نیست، در تصدیق که تعبد از جانب شارع مطرح نیست، کسی رو متعبد نمی کنن، شارع کسی رو متعبد نمی کنن. این داره میگه واقعیت اشیا به این نحو است، اهل نظری میگه من اینو درک میکنم، یا بناء اوغلا که اصلا کارش ابقای عملی است، اون دی مربوط به سیره است، سلوک است، عمل است، این اصلا ابقای حکمی نیست. مرحوم مظفر اینجور جواب داد، گفت نه، تمام اینا ابقاء حکمی است، اونم من قبل شارع. اینجوری جواب داد، ببین عبارت رو نوشت، تمام اینها قاعده فل عمل است، المجعولت و من قبل شارع. خب باید یه جوری درستش کند دیگه. میخواست بگه این اولا ابقاء حکمی است، از اخبار که خیلی راحت به دست میاد، توی مستشکل هم قبول کردی، باید این دوتا رو من درست کنم. خب این دوتا رو من درست میکنم، چجوری درست میکنم؟ خوب استفاده کرد، خوب درس رو چیزایی که من گفتم گرفت، نوشت، اینجا به خورد خود من داد، به خورد خود من داد، یعنی از عبارت مرحوم مظفر دفاع کرد. خب بله، بناء اوغلا گرچه خودش ابقای عملیست، ولی 514 خوندیم، لازم نیست اینا بعدم بیاد، اینا رو خوندیم، فقط کافی بود یه دور ورق بزنیم چند. این ابقای عملی اگر به امضای شارع نمیرسید، موافقت شارع رو نداشت، ارزشی داشت سیره به خودی خودش؟ این همه گفتیم سیره به خودی خودش، این همه سیرهایی که در مرعا و مسمع نبوده تا ما بتونیم کشف امضا بکنیم و موافقت. اونجا گفتیم خود معصوم استصحاب نمیکنه، چون معصوم هیچ وقت شاک نمیشه، ولی در مرعا مسمعش استصحاب میکردن، رد نکرد، عدم رد کفایت میکند از امضا موافقت. خب در حقیقت اینم یه مجهول شارع است دیگه. پس بناء اوغلا هم به عنوان دلیل حجیت قرار بگیرد، باز این هم امضا در پی دارد، امضای شارع. لذا میتونیم درست من ادعا کنم المجعولت و من قبل شارع، اما حکم عقل چطور؟ حکم عقل هم در آخر عبارت اینجا یه چیزی رو اوور نوشت، و ثالثتن اذعان العقل، بله یه اذعان عقل نظری هست، و ولی پشوانش عقل عمل به بعد از این عقل نظری کار به عقل عملی میکشد. قانون ملازمه ایجاد میشود. قانون ملازمه که ایجاد شد میرسد به ماحکم و به شارع. این حکم عقلی است که میانجامد به ماحکم و به شارع. لذا در حقیقت اینم من قبل شارع. لذا من درست گفتم حقیقت استصحاب یه چیز است، یه قاعده کلیه مجعوله من قبل شارع. حالا دلیلش هر کدوم از این ستا میخواد باشد باشد، لذا اینجوری جواب داد. با این نحو برخورد مرحوم مظفر که برای من خیلی این مسجله که همین مد نظرش بوده، حالا قرینم میارم چطور همین مد نظرش بوده، این نمیشه مصادره. این نمیشود خدمت شما عرض شود که فرار از جواب. این جواب نسبت به این نحو اعتراض میگم اون کسایی که گفتن این فرار از جوابه، اونا اعتراض رو جور دیگه ای فهمیدن. قد کردید؟ نه این نحوهی که مرحوم مظفر نقل کرد. اون وقت اگر اونجوری بگیم درسته، این میشود جواب حساب نمیشود. اول یه نکته رو راجع به این عبارت عرض بکنم، بعدش برم سراغ اون قرینه‌ای که عرض بکنم مرحوم مظفر از کجا اینو فهمید. یه کسی نگه شما دیروز از امام رضوان الله تعالی علیه خوندید که این حکم عقل، حکم عقل غیر مستقله. در حکم گفتم سر جاش ازش استفاده میکنه و تنقیح امام فرمود حکم عقل غیر مستقله. در مورد حکم عقل غیر مستقل اینا رو پارسال به ما یاد دادی، اینا رو پنبش رو زدیم. کل ما حکمه به عقل حکمه به شر عقلن، این کبرا بود برای مستقلات عقلیه نه برای غیر مستقلات. پس چطور مرحوم مظفر این آخر نوشت و شما ازش دفاع کردی؟ ایشون نوشت اذعانی که یستکشف منه حکم شر. این که غیر مستقله، که این که مستقل نیست. جواب آن است که مرحوم مظفر داره علل مبنا صحبت میکنه، نه علل قبول. که من دیروز عبارت عقل رو آوردم برای شما خوندم، تو همون جا که آوردم صفحه چند بود؟ عقل صفحه 619 بود، بی خود که نبود عبارت رو خوندم. اون کسی که دلیل عقل رو بیان میکنه او معتقد است که ملازمه پشتش میاد و همونجا عرض کردم مرحوم مظفر خدشه میکنه. خیلی کردی؟ الان داره میگه طبق کسی که عقل رو به عنوان دلیل قبول داره او هم منجر میکنه به حکم شرعی. راست میگه. اون کسی که قبول دارد که با بیان خودش که تو شروع 619 دیروز خوندن اونم به حکم شرع. ولی خب ما بعدن اشکال میکنیم که اون که مرحوم مظفر اشکال میکنه. خیلی کردی؟ لذا هیچ اشکالی به این عبارت نیست، چون علل مبنا حکم عقل رو که مرحوم مظفر خودش به عنوان دلیل قبول نداره، ولی اون کسی که قبول دارد ازش استکشاف حکم شرعی میکنه. این یک نکته بسیار اهمیت. نکته دوم آن است که ببینید، گفتم این اشکال برای مرحوم آخونده. من عبارت درر رو براتون بخونم، لابد درر رو دیشب دیدید دیگه. مرحوم آخون بعد از اینکه این اشکال رو میکنه به شیخ انصاری، خودش اینجوری نوشته، نوشته بعد از اینکه اشکار رو میکنه اللهم الا درر، به اون کتابای ما که من دیدم نور هم بر اساس همون کتابای ماست جدیده، صفحه 290، اللهم الا ان یجعل الاستصحاب على جمیعها عبارتن. ببینید این کلمات مرحوم مظفر همین کلمات آخون در حاشیه بر رسائل نیست؟ اللهم الا ان یجعل الاستصحاب على جمیع این مبانی عبارتا عن نفس حکم شارع البقا. حالا یا ابتداءا یا امضاءا، همینه. یا ابتداءا، یا اگر بگید بناء عقلا، اینا به نحو امضاییه، یا همین جواب مرحوم مظفره که خود مرحوم آخون تو اینجا داده. ابتداعا او امضاءا لما علیه العقلا من العمل على طبق الحالت سابقه تعبدن او لعجل حصول زن به. میگید خب اگر این جواب رو بلدی دادی چرا نوشته اللهم؟ میگه مشکل این است که لکن لا یساعد علی کلمات اصولی ها، اصلا کلمات اصولی ها این جواب رو بر نمیتابه. لذاست که من اومدم این اشکال رو به تعریف مرحوم شیخ کردم. حالا لابد مرحوم مظفر میخواد بگه نه، کلمات و اصولی هم با این جواب ناسازگار نیست که من این جواب رو دادم. لذا تو چشم ما خیلی قوی است که الحمدلله شاید درست فهمیده باشیم و مرحوم مظفر همین جور میخواد جواب بده. بله آقای خویی، امام آقای خویی تو هم آدرسی که از مصباح امروز دادن، امام در آدرسی که در تنقیح دادن، اگر اینا آمدن به شیخ اشکال کردن بر اساس اون تعریف، خوندم امام فرمود مسالکی وجود دارد، یه عده میگن امارات عقلایی است، از امارات عقلایی است، یه عده میگن از امارات شرعی است، یه عده میگن اصل شرعیه، یه عده میگن اصل عملی عقلاییه، یه عده میگن از احکام عقلی است. دیگه تمام اینها رو نمیشه گفت ابقاء ماکان. بله درست، ولی اعتراضی که مرحوم مظفر نقد کرد که اینا نبود. اعتراضی که مرحوم مظفر نقد کرد فقط در دایره سه تا دلیل بود، دیگه نیمد بگه بنابر اون کسی که اماره میداند یا اون کسی که اصل میداند. و اگر آقای خویی هم اومده اشکال کرده تو همین مصباح همینه. لذا آقای خویی میگه تعریف رو باید طبق دو مبنا پیش برد، مبنای کسی که اصل میداند، مبنای کسی که مثل من اماره میداند. این آقایونی که گفتن جواب مرحوم مظفر فرار از اون اعتراضات، چون اشکال اومدن اشکال اون آقایون فهمیدن، یعنی اشکال کسی که اومده زن رو هم در کنار اصل عملی تو اعتراضش گنجونده. و حالا که تو اعتراضی که مرحوم مظفر نقد کرد اصلا بحثی از زن مطرح نبود، فقط در دایره ادله چرخید. با تمام اینها من خودم به جواب مرحوم مظفر اشکال دارم، ولی وقت نیست شما ها تأمل کنید. خب این راجع به این عبارت. اما اشکال دوم، که اشکال دوم هم باز از مرحوم آخوند است در همین ادامه دورد، فرمود شیخ خوند استاد شما تعریف کردید به ابقاء ماکان. این چه تعریفیه؟ در تعریف لااقل باید ارکان معرف موجود باشد، و حالان که در این تعریف شما خالیست از ارکان معرف ابقاء ماکان که از ببینید چجوری عبارت رو توضیح میدم تا بعدن ازش استفاده کنم. میگم بعدم میگم این چیزی که الان دارم میگم بر اساس اون نحوه عبارتیست که توضیح دادم. ارکان معرف باید توش موجود باشد که از مهمترین ارکان در استصحاب عبارت است از یقین سابق شک لاحق، از مهمترین. و حالا که در ابقاء ماکان نه ما یقین میبینیم نه شک میبینیم، این چه تعریفی است که شما اومدید برای استصحاب ارائه دادید؟ اما جوابی که داریم از خود شیخ انصاریه. خود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرائد خودش تو همون جلد 3 صفحه 9 ببینید چی نوشته. نوشتن والمراد بالابقاء الحکم بالبقاء و دخل الوصف فی الموضوع مشعرون به علیته للحکم فعلت الابقاء هو انه کان فیخرج ابقاء الحکم لعجل وجود علته و دلیله، که مرحوم مظفرم در عبارت کتاب این عبارت شیخ رو آورده. فقط میمونه که من توضیح بدم رسائل رو، گوش کنید. مرحوم شیخ میفرماید ابقاء یک حکم میتونه سه تا منشأ داشته باشه. ابقاء حکم به خاطر علتش. بعضی از اساتید من وقتی رسائل رو اینجا به من درس میدادن اینجوری میفرمودن، میفرمودن منظور از علت یعنی در تکوینیات، منظور از علتی که شیخ انصاری در این عبارت نوشته یعنی در تکوینیات. مثل چی؟ مثل این که شما میگید حرارت موجود بود، حرارت از امور تکوینی است دیگه، چون علتش که آتش باشد موجود بود. حرارت موجود است چون علتش که آتش باشد موجود است. این ابقاء حکم حرارت است به خاطر وجود علتش آتش. و ابقاء حکم ممکنه منشأش به خاطر وجود دلیل باشد. همین استاد معظم هم دامت توفیقاتو میگفت منظور از عبارت شیخ انصاری از دلیل در تشریعیات است. علت در تکوینیات، دلیل در تشریعیات. دلیل یعنی چی؟ یعنی ادله، منابع، منابع، کتاب، سنت، اجماع. مثل چی؟ مثل این که میگید وجوب صلات موجود بود به خاطر وجود دلیلش. چی؟ آیه شریفه اقیم الصلات. میگید وجوب صلات موجود است به خاطر وجود دلیلش هم اکنون، چون آیه شریفه اقیم الصلات نصب نشده هست. این هم یه نوع ابقا. ولی یه نوع ابقا هم داریم، ابقاء ماکان، چون بوده الان هست. ماکان چون بوده الان هست. این دو تای قبلی استصحاب نیست، اینا خارج از استصحاب. اگر یه جا ما ابقا کنیم چون قبلا بوده، علتش اون وجود قبلی باشد، به این میگیم استصحاب. و من استصحاب رو اینجوری تعریف کردم، ابقاء ماکان، یعنی علت ابقاء خود آن است که چون بوده. چون بوده یعنی یقین ثابت، چون بوده. ماکان، ما موضوعه، کان صله است. قبلا وقتی داشتم مفهوم وصف رو درس میدادم در اصول دو علاوه بر الموجز عرض کردم که اصولی ها وقتی میگن وصف منظورشون نعت نحوی نیست، اهم از نعت نحویه. به صله میگن وصف، کما اینکه ادبان به صله میگن وصف، کما اینکه ادبا به حالم میگن وصف، کما اینکه در الفیه ملاحظه فرمودید وقتی داشت حال رو تعریف میگن تو وصفم، به خبرم میگن وصف ادبا. این مخصوص اصولی ها نیست. این موضوع ابقا ماه، این ما صفتی دارد کان. در مفهوم وصف ذهن شریفتون باشه، مرحوم مظفر یه چیزی رو قبول کرد که وصف مشعر به علیت هست، اشعار رو قبول کردن. می گفتن اکرم مثلا الرجال العلماء، این صفت علماء مشعر به علیت وجوب اکرام هست. چرا اکرام؟ چون عالم. اینجا چرا ابقاء ما؟ چون بوده، چون بوده، چون بوده، بوده با فعل ماضی. فعل ماضی یعنی قد تم و تیقن به وجودهی، اون موقع فعل ماضی به کار میره، مثل وجود کلاس ما در دیروز، احدی از شما نسبت به شک نداره. لذا از همین کلمه کانه یقین سابق فهم میشه. من حالا یه دور عبارت رو اینجوری بخونم تا برگردم بگم استاد دیگم راجع به این علت و دلیل چی میگفت. تو این افعال ماکان که همه یکسانه، فقط تو این علت و دلیل شیخون الاستاد مرحوم آیت الله اعتمادی رضوان الله تعالی نظر دیگری رو داشت، اونم تقدیم محضر میکنن. ببینید، والجواب منها ان تعریف المذکور لا یتکفل به بیان ارکان الاستصحاب من نحوه. این کلمه نحو رو داشته باشید، ببینید بعدا از چه استفاده هایی خواهم کرد انشالله. من نحو الیقین السابق و شک لاحق، این کلمه نحو رو داشته باشید. والجواب ان تعبیر به ابقاء ماکان مشعر به رکنین معا، هر دوتا رو دارد در خودش دیگه. تعریف چه اقتضایی داره، چه توقعی دارید؟ خب هر دوتا رو دارد دیگه توش، مشعران به رکنه من دیگه. در تعریف دیگه شما حالا حتما ظهور نمیخواد، همین اشعار هم داشته باشد کافیست. مشعران به رکنه این من عمل اول و هوال یقین و سابق فیوف همو من کلمت ماکان، یقین سابق هم ماکان فهمیده میشود. ما یعنی حکم یا موضوع دارای حکم شرعی که اول بحث داشتیم، اول خط صفحه 602، ازا تیقن المکلف به حکم او به موضوع انزی حکم فیوف هم من کلمت ماکان. چطور؟ لأنهو کما افاده خودشه. الانصاری رضوان الله تعالی علی جلد صفحه 9، دخل الوصف، این کلمه وصف رو میتونید در بحر الفواید هم ببینید، حاشیه قیم رسائل جلد 6 266، دخل الوصف، وصف یعنی همین سلهه، فل موضوع یعنی در ما، مشعرون به علیت هیل الحکم، چرا گفتی وجوب ابقا؟ چون بوده الان باید ابقا کنی، این اسمش استصحابه. فعلت الابقا میدونی چیه؟ چون بوده، انهو کان است، چون بوده الان میگم ابقا کن. تو یقین سابقو داشتی دیگه؟ داشتی، حالا ابقاش کن. فیخرج من التعریف ابقاء الحکم لعجل وجود علته، اون مثال اول، و لعجل وجود دلیل مثال دوم. اونا استصحاب نیستن، استصحاب ابقا است به خاطر بودن، نه ابقا است به خاطر وجود علت، نه ابقا است به خاطر وجود دلیل. و حین اذن بمانند. شیخون الاستاد آقای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه، کمان که میتونید در شرح قیمش که واقعا شیخ استاد گل کاشته با این شرح رسائل سه جلدی، تو جلد 3 صفحه 4 ایشون میفرمود خیر، علت میتواند در تشریعیات هم مطرح باشد. لذا اینایی که اومدن گفتن علت فقط در تکوینیات مد نظر شیخ بوده نادرسته. مثل چی؟ مثل همینی که شما میگید این مایع حرام بود چون مسکر بود، این مایع حرام است چون مسکر است، این تشریعات دیگه، و به این اصرار میگیم علت در مقابل دلیل دیگه. واسه دلیل همین مثال، فقط که البتهشون مثال دیگه‌ای برای دلیل میزن، ولی منظورشون هم دلیل همین ادله بود. مثالی که ایشون برای دلیل میزد این بود، میگفت مثلا در ادله ما داریم که الهنتتو حلالون و پا و حلالون و طاهرون. حالا اگر این هنت تغییر شکل بدهد، بکوبنش بشه دقیق آرد، یا آب باهاش قاطی کنن بشه خبز نان، بازم میگیم حلال است. چرا؟ با تمسک به همین روایت، چون هنتا القاء خصوصیت میشه، خصوصیتی هنتا نداره که حالا شکلش این شکلی باشه، حالا بکوبش، از هلیت و طهارت که نمیفته، آب باش قاطی کن. لذا فقط مثال عوض میشه، ولی منظور از دلیل فقط این نکته رو عرض کردم که اگر رسائل خوندید اینو به خورد شما ندن که علت فقط در عبارت شیخ یعنی تکوینیات. خیر، همونجوری که شیخ استاد رضوان الله تعالی علیه فرموده در تشریعات هم مطرحه. فقط تتمه یه چیزی میماند، اون همینه که شما بگید با کان شما سبقت رو اثبات کردید فعل ماضی، ولی دیگه یقینش رو از کجا به دست آوردید؟ این عبارت مرحوم مظفر تتمه میخواد بگه چرا گفتیم یقین استابه؟ دلیلش آن است که اگر موقع اون کانه مشکوک باشد معنا ندارد که به ما بگن ابقای حکم مشکوک. این قبلش هم مشکوک بوده، من برای اینکه بخوام عمل بکنم به من بگن ابقای مشکوک. لذا مرحوم مظفر میفرماید فرض ابقا معنا ندارد الا اینکه این کان به نحو یقینی باشد. اینم اثبات یقینش. من یه جور دیگه بیان کردم از حواشی رسائل، اصلا کان زمانی در فعل کانه در ادبیات فعل ماضی زمانی به کار می رود که ما به وقوعش مطمئن باشیم، دقت کردید؟ لذا از همین یقینم به دست میاد. و هین اذن لا یفرض انه کان الا اذا کان متیقنا. پس هم یقینش رو ثابت کردیم هم سابقیتش. اما شک لاحق، شک لاحق چطور؟ من فهمم از عبارت مرحوم مظفر اینه، ببینید آخر میتونم بگم فهمم درسته یا نه. مرحوم مظفر برای این که بفرمان از این تعریف چجوری شک لاحق به دست میاد دو تا دلیل آورده، به خلاف این معشین که نوشتن یک دلیل آورده، دو تا دلیل. دلیل اول، دلیل دوم. دلیل اول کلمه ابقا، ابقا، ابقا زمانی معنا داره که یه چیزی تغییر پیدا کنه، دقت کردید؟ من در سابق یقینی داشته باشم به متیقنی، الان اون متیقن برای من بشه متزلزل، اون وقت میگم ابقا کن. وگرنه اگر این متیقن نشه متزلزل از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست. اگر این متیقن نخواد متزلزل بشه از دو حال خارج نیست، یا هنوز یقین باقی است یا تبدیل به یقین دیگری شده است. اگر هنوز یقین باقی باشم، اینجا که کلمه ابقا به کار میبرم، اینجا کلمه بقا به کار میبرم، میگن بقا همان یقین قبلی، اینجا نمیگن ابقا، اینجا جای استفاده از کلمه بقاست. و اگر تبدیل به یقین دیگه شده باشد، این که همون ولیکن اون قصه به یقین آخره، خب دیگه در این صورت من شک ندارم که خب یقین حجیتش ذاتی است، باید به این یقین عمل بکنم، اصلا که شک بیمنه، استثباب بیمنه. لذا در تتمه روایت امام فرمود لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقض و به یقین آخر، اگر تبدیل به یقین دیگه شده که استثباب بیمنه. و تنها چیزی که میماند برای کلمه ابقا آن است که متیقن شده باشه متزلزل یعنی مشکوک، اینم شک لاحق. قرینه دومی که خیلی ازش غفلت کردن در عبارت مرحوم مظفر و به نظر من مرحوم مظفر دقت کرده بهش، کلمه ماکانه. حالا ببینید از عبارت میتونم بکشم بیرون یا نه. ماکان، اگر قرار باشد یقین ثابت هنوز حاضر باشد، اینو نباید بگیم ماکان، باید بگیم ما یکون،
یا بگیم ما هو حاضر، ولی ماکان یعنی یه چیزی که بود دیگه الان نیست، که متیقنی که حالا پیش من متزلزل شده. لذا من فهمم از عبارت مرحوم مظفران است که میگه از دو دلیل ما میتونیم شک رو در بیاریم، یکی کلمه ابقا، یکی چیزی که بود، نه چیزی که حاضر است. اگر اون یقین الانم بود تبدیل نشده بود به شک در متیقن، چرا ماکان بعد بگه ما هو حاضر و حالا که تعبیر هست ما کان؟ ملاحظه بفرمایید. اما ثانی و هو شک لاحقه فیفهم من کلمت الابقا. مگه ابقا معناش چی بود؟ الذی معناه الابقا و حکمه. حکمه یعنی چی؟ یعنی تنزیلا. تنزیلا یعنی چی؟ یعنی تعبدا. یعنی شار من که شک داشتم که شاره به من گفت به این شک اعتنا نکن، آثار متیقن سابق رو من تعبد میکنم، به تو میگم بار کن. این معنای حکمن و تنزیلا و تعبدن است که همه اینا عطف تفسیر است. ولا یکون الحکم التعبدی و تنزیلی الا فی مورد مفروض فیه الشک. اگر قرار تعبدی باشد خب باید من الان شاک باشم، برای شاک شاره داره جهل و تنزیل میکنه، وگرنه یقینو که اینا قائلن به حجیت ذاتیش. اصلا گفتیم در مورد یقین شاره نه نفیان نه اثباتن دخالتی ندارد. اینا رو تو جهل تعلیفی و جهل بسیط و اینا خوندیم گذشت. ولا یکون الحکم التعبدی و تنزیلی الا فی مورد مفروض فیه الشک، در واقع حقیقی. باید شک در واقع حقیقی شده باشه، شاره بگه حالا من تعبدت میکنم به این عمل بکن. بل بالاتر، مع عدم شک فی البقا، اگر شک در بقای اون متیقن نداشته باشم، لا معنا لفرض الابقا. اصلا کلمه ابقا به کار نمیره. چی به کار میره؟ انما یکون بقاء للحکم. اینجا جای کلمه بقاءه. انما یکون عدم شک فی البقا میشه بقاء للحکم. اینا دیگه به ابقا نمیگن. این دلیل دوم از اینجا به بعده. ببینید همینجوری هست یا نه. و یکون و ایزن، ایزن رو بی خود آورده مرحوم مظفر. و یکون و ایزن، این دیگه میشه عمل به حاضر، نمیشه عمل به ماکان. یعنی داره از اینم اینو داره دلیل قرار میده به فهم من. میگه این که میگیم ابقاء ماکان یعنی باید تو شک باشه، وگرنه اگر همون یقین الان حاضره که باید میگه که ابقاء ما ها و حاضر، ابقاء ما و ما یکون، نباید ما کانه. لذا من این رو از عبارت دلیل دو میفهمم که شک چجوری فهمیده میشود از این عبارت. و یکون و ایزن عملا بالحاضر، یعنی عمل به اون چیزی که موجود است، نه عمل به اون چیزی که کان. و حالا که ما گفته بودیم ابقاء ما کان. و یکون و ایزن عملا بالحاضر لا به ما کانه. فقط شما رو یه چیزی تأمل میکنید، این عبارت که عبارت خود شیخ انصاری بود، پس چطور مرحوم آخون با اینی که دید مرحوم شیخ چجوری خودش از این عبارت یقین و شک رو درست کرد، اشکال کرد؟ آدم باید حساس بشه دیگه، چون اینا تو عبارات شیخ بود جلد 3 صفحه 9. مرحوم آخوند اینا رو دید، با این حال بازم اشکال کرد که تعریف شما شامل ارکان استصحاب نمیشه. پس باید یه چیزی تو فکر آخون باشد دیگه. اینو دیگه شما به درر رجوع کنید، ببینید تو فکر مرحوم آخون چی بوده که اشکال کرده. تمام. مقومات الاستصحاب. خدمت شما عرض شود که شما عین این مطالب رو در الموجز به همین سبک دیدید. حضرت آیت الله عظما سبحانی بعد از اینکه استصحاب رو تعریف کرد فرمود ارکان الاستصحاب یا مقومات الاستصحاب. ایشون در الموجز 5 تا گفت، اونجا آدرس دادم از مبسوط مصححشون جلد 14 صفحه 13 کرده 3 تا. همونجا میگفتم آیون بعضی سه تا گفتن، بعضی چهار تا گفتن، بعضی پنج تا گفتن، بعضی شش تا گفتن. دلیلش هم این است که اینا رو در هم تداخل کردن، میگن یکیش رو بگیم بقیهش فهمیده میشه. مرحوم مظفر در این کتاب هفتا فرموده و خودش هم دلیل این که چرا هفتا رو فرموده میگه من رفتم کلمات باحثین رو دیدم، سیر کردم از کنار هم گذاشتن کلمات اینو به هفتا رسیدم. خود این عبارت یعنی اون که شما میتونی بعضی از اینا رو در هم داخل کنی، تعدادش کم کنی. من چون رفتم کلمات باحثین رو دیدم سیر کردم به هفتا رسیده. ان شاء الله تعالی میخواستم دو صفحه بخونم ولی خب یه بلایی سر من آوردن که دوباره نشد. استغفر الله و حمده.